أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 11 و فصل 12 دو مطلب مطرح است. اون که در فصل 11 مطرح است این که آیا برای حیوانات حس ششمی غیر از این حس پنجگانه ظاهری فرض می شود یا نه؟ حس ششم، نه اینکه غیر حس هفتم باشه، حس ششم یعنی غیر از این حواس خمسه که برای حیوان هست، آیا یک حس دیگری فرض می شود یا نه؟ و مطلب دیگر در فصل 12 است و اون این که آیا محسوس مشترکی هست که همه حواس گذشته، همه حواس گذشته از این که هر کدام کار مخصوص به خود را دارند، اون را هم ادراک کنند یا نه؟ که هر یک از این حواس جداست و کار خاص خودش را دارد. یک حسی که مشترک باشد و همه حواس گذشته از کارهای خاص خود اون را هم داشته باشن یا نه. این دو مطلبی است که الان در این باب در فصل 11 و 12 مطرح است. اما اون چه که مربوط به مطلب فصل 11 است می‌فرماید فی انحصار الحواس فی هذه الخمس، حواس ظاهری در این پنج حس منحصر است و فرض حس دیگری غیر از این حس وجود نداره. الجمهور من الناس زعموا امکان وجود حاسة سادسه غیر هذه الخمس. جمهور از مردم گمان میکنن که امکان وجود حاسی دیگر غیر از این پنجتا وجود دارد، یعنی بیش از این پنج حس ممکن است حس دیگری هم باشد. الجمهور من الناس، این ناس در مقابل حکمایی که می‌فرماد بل حکما و انکرو، یعنی عموم اهل علم، مردمان اهل دانش و بینش. الجمهور من الناس زعموا امکان وجود حاسة سادسه غیر هذه الخمس و الحکما و انکرو ذالک، حکما این گمان را انکار میکنند و میگویند بیش از این پنج حس ممکن نیست، امکان ممکن نیست حس دیگری وجود داشته باشه. و بر این انکارشون احتجاج کردند و دلیل آوردند. والحکما ها انکروا ذلک و احتجوا علیه، این بر این انکار دلیل آوردند. کما بینه الشیخ فی بعض کتبه، کما اونچه که ابن سینا در بعضی از کتابهایش این انکار را بیان کردند و این احتجاج را آوردند. و احتجاجشون این است که من ان طبیعت لا ینتقل من نوع انقص الى نوع اتم ما لم تستوف جمیع کمالات نوع انقص. چون تکامل طبیعی به آن است که موجود طبیعی کمالات قبلی را فراهم کند بعد به مرحله بالاتر برسد، اگر یک موجود طبیعی مراحل کمالی را باید طی کنه و به مراحل بالا برسه، اگر یک مرحله از این کمالات را استیفا نکرده به مرحله بالاتر بخواد برسه، این همون تفره است و محال عقلی. من ان طبیعت لا ینتقل من نوع انقص الى نوع اتم، یک طبیعت از نوع انقص و پایین منتقل نمی شود به نوع اتم و بالا، مالم تستوف جمیع کمالات نوع انقص، باید تمام کمالات نوع انقص را استیفا بکند بعد به مرحله بالاتر برسد. پس بر این اساس فهاکذا الطبیعتو لم تنتقل من درجت الحیوانیه الى درجت فوقها، طبیعت همچنین است، طبیعت منتقل نمیشه از درجه حیوانی که درجه پایین است به درجه بالاتر که درجه انسانی است، مگر اینکه جمیع کمالات مرحله حیوانی را به دست بیاورد و نسبت به آنها استکمال حاصل کند. فهاکذا طبیعت لم تنتقل من درجت الحیوانیه الى درجت فوقها الا وقد استکملت جمیع ما فی تلک المرتبه، هرچه مربوط به مرحله طبیعی حیوانی است باید به دست بیاورد اونگاه بتواند به مرحله بالاتر برود. فلو کان فی امکان حس آخر، اگر امکان حسی غیر از این حواس پنجگانه وجود داشته باشه، لکان حاصلا للحیوان، این باید در حیوان حاصل باشه. نمی شود حیوان مثلا 8 تا 7 تا 6 تا حس می تواند داشته باشد و با داشتن اونها به کمالش میرسد، اما 5 تا حس بیشتر ندارد و بعد بخواد به مرحله انسانی برسه، این راه نداره. چون حیوان تا تمام کمالاتش را استیفا نکنه به مرحله بالاتر نمیرسه. فلو کان فی الامکانه حسون آخر لکان حاصلا للحیوان، این باید برای حیوان حاصل باشه. فلما لم یکن حاصلا فی الانسان، اگر این حس شیشومی یعنی غیر از اون حواس پنجگانه در انسان نیست، این یقینا در حیوان هم نیست. فلما لم یکن حاصلا این حس ششم فی الانسان الذی هو اکمل من الحیوان به ما هو حیوانان، ما از اینجا میفهمیم علمنا ان لا حاست فی الوجود غیر هذی، که حس دیگری ممکن نیست. چون اگر حس دیگری ممکن بود و در مراتب کمالی حیوان نقش داشت، حیوان میبایست اون را داشته باشد و به مرحله انسانی برسه و انسان حتما میبایست اون حس را داشته باشد. از اینکه ما انسان ها حسی غیر از حواس پنجگانه نداریم، پس معلوم می شود امکان داشتن او هم وجود نداره. این رو به این مقدار الانشون نقل می کنن از حکما در انکارش، از جمهور ناس در امکانش. شیخ اشراق در حکمت اشراق احتمال حس دیگر را دادن، یعنی هم امکان حس ششم رو ترک کردن و هم امکان وقوع آن را هم دادن. مرحوم صدرالمتعالین الان در این فصل ششم فقط به همین مقدار بسنده می کنن و به همین نقل قول دیگران، اما در جملات پایانی فصل دوازدهم که بعداً به القوه الهی میاد، اونجا میفرماد و ربما توهم بعض الناس انه لا بد للحیوان من حس آخر غیر هذه الخمسه لادراک تلک الامور المعدوده. اونجاشون فرماد و هذا باطلون لما علمت ان تلک الامور من المحسوسات المشترکه التي يدرک بكل من هذه الخمسه فهي غير محتاجه الى حس سادس. این نقطه را اونجا بیان میکنن، ولی الان اینجا نظر خودشون رو چیزی جدا بیان نمیکنن که جمهور ناس امکان حس ششم رو ترک کردن و حکما این را به این دلیل انکار کردن. این فرمایششون در فصل 11 هم. در فصل 12 هم همونطوری که اشاره شد اینه که آیا محسوس مشترکی هست که همه حواس گذشته از این که هر کدام کار مخصوص به خود را دارند اون را هم ادراک کنند یا نه. فصلون فی المحسوسات المشترکت بینها، یعنی بین این حواس خمسه. زعم بعض الناس ان المحسوس بالذات ليس الا الكيفيات المحسوسه و غيرها محسوستون بالعرس، فليس للحواس محسوس مشترکون بالذات و لیسه کذالیق. در مطلب فصل 11 فرمود جمهور اهل ناس زعمو، در این مسئله فصل 12 می فرمود زعم بعض الناس، بعضی از آقایان اهل علم گمان کردن که محسوس بذات غیر از کیفیات محسوسه چیز دیگری نیست. اون غیر از کیفیات محسوسه، اونها محسوسه بالعرزن نبذار. زعم بعض الناس ان المحسوس بالذات لیس الا الکیفیات محسوسه و غیرها، غیر کیفیات محسوسه مثل کمیات، اینا محسوستون بالعرز. غیر از کیفیات اصلا محسوس نیست تا ما بحث کنیم درباره اونها. پس بنابراین فلیس للحواس محسوسون مشترکون بالذات، بین این حواس پنج یک محسوسی که مشترک باشه بالذات بین همه وجود ندارد. یعنی برای عدم وجود محسوس مشترک بین حواس، اینها از این راه آمده. مرحوم صدرالمتعالی اینجا فرمود ولیس کذالک، حرف اینی نیست که بعضی از بعض ناس گمان کردن. برای اینکه لأن المراد من المحسوس بالذات ما یحصل منه اثر فی القوة الخاصه و المحسوس بالعرض ما لم یکن کذالک فلیس هو محسوسا بالحقیقه. میگویند برای این که محسوس به ذات، وقتی که میگویند حالا کیفیات محسوسه فقط محسوس به ذات است و غیر از این محسوس به ذات نیست، به جهت این که منظور و مراد از محسوس به ذات اون چیزی است که اثری از او در قوه خاصه حاصل شود. اگر اثری از او در قوه خاصه حاصل نشد، او محسوس بالعرض خواهد بود نه بالذات. لأن المراد من المحسوس بالذات ما یحصل منه اثر فی القوة الخاصه و المحسوس بالعرض ما لم یکن کذاله. پس بر این اساس فلیس هو محسوسا بالحقیقه، اونی که محسوس بالعرض است محسوس واقعی و حقیقی نخواهد بود و ما محسوسی غیر از کیفیات محسوس نداریم، چون فقط کیفیات محسوسن که اثر در قوه حاسه میگذارند. غیر از اینها چون اثری در قوه حاسه حاصل نمیشود، اونا محسوس حقیقی نیستن، محسوس بالعرزن. فلیسه هو محسوسن بالحقیقه ولکنه مقارن لما هو المحسوس بالحقیقه. اینا مقارنه با محسوس بالحقیقی هستن، یعنی خودشون محسوس حقیقی نیستن، محسوس بالذات نیستن، بلکه مقارنند با محسوس حقیقی و محسوس بالذات. حالا مثال میزنن، مثل احساسنا ابا زیدن. اگر کسی مثلا پدر زید را دیده، فان المحسوس بالحقیقه ذالک شخص، اونی که محسوس حقیقی به ذات است این شخص است با این هیکل، با این وضعیت و کیفیتی که دارد. برای اینکه از این کیفیتش، بدنش، ریختش اثری در قوه حاسه حاصل شده است. مثل احساسنا ابا زیدن فان المحسوس بالحقیقه ذلک شخص است، چرا؟ لحصول صورت منه فی الحس. و اما کونه ابن از اون جهت که او پدر است فلیس به محسوس، البته ابوت یک معنای اضافی است، این که در خارج وجود ندارد که ما بخوایم محسوس به ذات ما باشد. ابوت یه امر اضافی است، یه امر عقلی است و در قوه خیال و وهم اونها ادراک می شود. اونی که در خارج محسوس است اون شخص است. و اما کونه ابن فلیس به محسوس، البته از لیس منه، یعنی اب بودن فی نفسنا رسم و خیال و شبعون به وجه من الوجود. عنوان ابوت و پدری چیزی نیست که اثری در قوه حاسه ما بگذارد. از لیس منه فی نفسنا رسمون و خیالون و شبعون به وجه من الوجود، بل العقل. اینجا منظور از عقل همون عقل مقید است، یعنی قوه وهم، چون امر جزئی است. بل العقل یدرکو اون ابوت را، پدر بودن را، به مقایستهی الى ابنهی اضافت الابوه. عقل مقید ما ادراک میکنه به وسیله مقایسهی که میکند بین این پدر و اون پسر، و این اضافه ابوت را در اینجا ادراک میکنه. و هذا بخلاف المقدار والعدد والوضع والحرکت والسکون والقرب والبعد والمماست والمباینه. این اضافه ابوت و پدری برخلاف مقدار است، عدد است، وضع است، حرکت است، سکون است، قرب و بعد است، مماسه و مباینه است. برای اینکه فانها اینها و این کانت غیر محسوستن به انفراده ها، اگرچه اینها به تنهایی محسوس نیستن. هرگز ما عدد رو بدون معدود احساس نمی کنیم، هرگز ما حرکت رو بدون متحرک احساس نمی کنیم، ولی اینها محسوس به تبعن. اما ابوت و اونها محسوس بالعرضن. فانها این امور که یاد شد، و این کانت غیر محسوستن به انفرادا، به تنهایی خودشون محسوس نیستن، لکنها محسوستن به شرط احساس به شیء آخر. مثلا ما عدد را به شرط اینکه با معدود باشد، حرکت را با متحرک و مانند اینها. پس اینها می شوند محسوس به تبع، و این فرق می کند با اونی که محسوس بالعرض است. لکنها محسوستون به شرط الاحساس به شیء آخر، کلون و زو فل ابصار، که ما اینها را به وسیله رنگ و روشنی در ابصار احساس میکنیم. و الحرارت و البرودت فل لمس، مثل لو و روشنی در ابصار، حرارت و برودت در لمس. و غیرها، یعنی غیر لون و ذوق و حرارت و برودت، فی غیره ما، در غیر ابصار و لمس. و شیء الذی یتوقف الاحساس و بهی علی الاحساس به شیء آخر لا یخرج ان یکون فی ذاتی محسوسا. اون چیزی که احساس او توقف دارد بر احساس یک شیء دیگر، این از محسوس بودن خارج نمی شود. و شیء الذی یتوقف الاحساس بهی علی الاحساس به شیء آخر این لا یخرج ان یکون فی ذاته محسوسا بل محسوس بالذات بل المحسوس بالذات ما لا واسطه له فی العروض لا ما لا واسطه له فی الثبوت. پس بین محسوس بالذات و محسوس بالعرض با محسوس حقیقی و محسوس بالطبع باید فرق گذاشت. ممکنه یک چیز محسوس بالذات نباشه ولی محسوس بالعرض هم نباشه، بلکه محسوس به طبع باشد. و شیء الذی یتوقف الاحساس بهی علی الاحساس به شیء آخر این لا یخرج ان یکون فی ذاته محسوسا بل المحسوس بالذات اونیست که ما لا واسطه له فی العروض. محسوس بالذات اونیست که واسطه در عروض نداشته باشه. حالا که واسطه در عروض نداشت، خواه واسطه در ثبوت داشته باشد یا نداشته باشد، نه این که محسوس بالذات اونی باشد که واسطه در ثبوت نداشته باشه، نه، اگر واسطه در ثبوت دارد یا ندارد این فرق نمی کنه. عمده در محسوس بالذات اینه که واسطه در عروض برای او نباشد. پس بنابراین اگر واسطه در ثبوت داشته باشد این وصف به حال موصوف خواهد بود، اما اگر واسطه در عروض داشته باشد وصف به حال متعلق موصوف خواهد بود. اون جایی که وصف به حال موصوف است او خارج نمی شود از محسوس بالذات. محسوس بالذات هست منتها به تبع. بل المحسوس بالذات ما لا واسطه له فی العروض لا ما لا واسطه له فی الثبوت کما حقق ذلک فی بیان العروض الذاتیه فی علم المیزان. پس خلاصه حرف این شد که والحاصل ان کل ما یقال انه محسوس ان کل ما یقال انه محسوس هر جا هر وقت گفتیم که این محسوس است، این فاما ان یکون به حیث یحصل منه عند الحس اثرون او لا یحصل. پس مدار و ملاک محسوس به ذات بودن اثر گذاشتن در قوه حاسه است، حالا چه با بلا واسطه باشد یا به تبع بوده باشد. فالحاصل ان کل ما یقال انه محسوس فاما ان یکون به حیث یحصل منه عند الحس اثر او لا یحصل، فان لم یحصل اگر حاصل نکند نشود اثری از او فهو المحسوس بالعرض، و ان حصل حالا اگر اثری حاصل شد و محسوس به ذات بود، این از دوال خارج نیست. فلا یخلو اما ان یتوقف الاحساس و بهی علل احساس به شیء آخر، که می شود احساس به تبع، یعنی احساس به تبع بودن منافاتی با احساس به ذات بودن نداره. ممکنه شیء احساس به ذات ولی به تبع اثر می گذارد. فلا یخلو اما ان یتوقف الاحساس و بهی علل احساس به شیء آخر، که میشه احساس به تبع و به ذات. او لا یتوقف، یعنی این احساس متوقف به یه احساس دیگری نیست، میشه احساس بالاصاله. پس الان در تقسیم بندی اینجور شد که یک محسوس یا به ذات است یا بالعرض. محسوس به ذات آن است که اثری در قوه حاس بگذارد. اگر اثر گذاشت و شد احساس به ذات، این یا احساس به تبع است یا احساس بالاصاله. و اگر محسوس ما محسوس بالعرض بود، یعنی اثری در قوه حاس نگذاشت، این میشه چیز دیگه. فل اولو یعنی اونی که به تبع است، فل اولو هو المحسوس و ثانی، یعنی محسوس به ذات به تبع، که ثانی به تبع، و ثانی یعنی اونی که احساس بالاصاله هست، هو المحسوس الاول، اول یعنی بالاصاله، ثانی یعنی به تبع. این حرف رو که در مباحث مشرقیه فخر رازی و مانند اونهاست، مرحوم صدرالمتعالین تا اینجا نقل کردن، میفرمان حالا میفرماین این حرف که محسوس به ذات و محسوس بالعرض رو در مدار تأثیر گذاری و اثر گذاری در قوه حاس قرار دادند، اقول هازا به حسب جلیل نظر است، و اما به حسب نظر دقیق مطلب دیگری است که از دیدگاه ایشون و این حرف دیگر در مباحث مشرقیه و مانند اونها نیست. مرحوم صدرالمتعالین برای احساس به ذات تعریف جدایی دارن که به حول قوه الهی در نوبت بعد و در بحث آینده مطرح می شود. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.